بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در سه مسئل بحث ما شروع شد. مسئله اول این بود که جنسی را به یکی می فروشه با وجود اینکه این جنس خب دراش منافع محلله هم هست، منافع محرمه هم دارد. شرط میکنه که من میفروشم به شرط اینکه از آن منافع حرام را به دست بیاری. این مسئله اول بود. گفتیم این معامله باطل است و عمل هم حرام. دومش این شد که نه، منحصر نمی کند به منفعت حرام، بلکه این جنس هم منفعت حلال دارد هم حرام. مثل جاریه مغنیه، هم از جاریه انتفاعات حلال ممکنه، هم از جاریه از غنای او، از مغنیه بودنش. در مقابل اون مغنی بودنش هم یه پول میگیره. جاریه 100 تومان، صفت مغنیه بودنش هم 50 تومان، 150 تومان. آیا این معامله چطوره؟ گفتیم که اینم باطل است و معامله غیر از این که باطله حرامم هست. چرا؟ اصل مال به باطله اون 50 تومان را چرا گرفت؟ در مقابل مغنیه بودن. مغنیه بودن هم که خب اون انتفاع حرام دیگه. این پول را در مقابل صفت حرام گرفت، اون 50 تومان اضافی را. گفتیم که این هم معامله باطل و هم عمل حرام. حالا که اینو گفتیم، بعد گفتیم که شما نمیتونید بگید نسبت به 50 تومان باطل باشد، نسبت به 100 تومان که در مقابل خودت جاریه باشد باطل نباشه. گفتیم دیگه بین اون قید و مقید نمیتونیم تفکیک بیاندازی. مثل دو جنس نیست که، دو جزء خارجی نیست که نسبت به یه جزء باطل به یه جزء صحیح باشد. اینجا لایم تکیم حکم بر بطلان میکنیم. این استدلالات اجتهادی را که کردیم، دو تا روایت هم امروز خواهیم خوند که الان اون روایت ها را، دو تا روایت را در این زمینه هست خواهیم خوند. دیگه خارجیش نمیگم. اما آمدیم یه مطلب دیگر غیر از این دو تا روایت که خواهیم خوند که دلالت دارد جاریه مغنیه را اگر به خاطر اون صفت مغنیه بودن پولی میگیرد باعث میشود معامله باطل باشه. آمدیم که اون صفت در مقابلش پول اضافی نمیگیرد، مغنیه را میفروشه، در مقابل صفت مغنیه بودن 50 تومان اضافی نمیگیره، بلکه همون 100 تومان را میگیره. این چطور؟ میگه این چه اشکال داره؟ با وجود اینکه این کنیز مغنیه است، نمیگه که 150 تومان، 100 تومان برای خودش، 50 تومان برای صفت مغنیه. نه، اینو نمیگه. میگه بله من کنیز دارم میفروشم، مغنیه بودنش هم نمیفروشم و پول اضافی هم در مقابل مغنیه بودن ازش نمیگیرم. این چطوره؟ میگه عیب نداره، اشکال نداره. اما اگر چنانچه پول اضافی خریدار میده به خاطر مغنیه بودن، طرف هم میگیره، اما اون مغنیه بودن را نظرش بر این است که اون صفت را یک کارهای حلال ازش استفاده خواهد کرد، بنابراین که از مغنیه بودن استفاده های حلال ممکن باشه. چطور؟ حالا روایاتی داریم که غنا در قرآن خواندن عیب نداره. این آقا کنیزه را میخرد و 10 تومان هم به خاطر مغنیه بودن اضافه بهش میده، اما نه به خاطر اینکه ساز آواز ازش استفاده بکنه، بلکه یه روز روزگاری احیانا این مغنیه بودن را در قرآن خوندن به کار خواهد برد. اینجا چطوره؟ در مقابل مغنی بودن یه پول اضافی میده، اما نظرش از او استفاده حرام نیست ها. مغنی بودن را در مرحله حلال به کار خواهد بود، یعنی قرآن خوانی. بنابراین که مغنی بودن در قرآن خوانی عیب نداشته باشد، این اختلافی ها. حالا بنابر اون قول، یا یه وقتی مثلا اشعار نصایح اون حالت غنا که درش هست، اشعار نصایح، یا فرض بفرمایید که سرودی خواهد خوند برای تهییج، دو قول است دیگه، دو قول است، برای خودش یک کنیزی داره، خیلی آواز قشنگی هم داره، اینه میخرد، بله سوره انا انزلنا را با غنا بخواند. دو قول است، یک قول است که تغنوا بالقرآن، در خواندن قرآن به حالت غنا هم بخواند، ابنات. البته ما بعد خواهیم گفت که این قابل قبول مشهور نیست. حالا بنابراین کن غنا در اشعار نصیحت آمیز، اخیرا این سرودهایی که میخونن، مگه این چه آهنگیه؟ همون آهنگ حالت غنا درش هست. خب اختلافیه که اخیرا تجویز کرده اند و جایز شده است که و به اون حالت میخونن در برای تشویق رزمندگان و برای مشغول کردن مثلا دستگاه رادیو که خیلی هم مثلا بله خالی نشود و اینها. این بعضی از این آهنگاشون با اون آهنگای خوانندگی چه فرق میکنه؟ رو همین حساب چون این الفاظش نصیحت آمیزه، لحظه ها اون حرفها که در اونجا ردیف کرده اند گاهی نصیحت آمیز و موعظه و تحریک و تحریک هست برای اشخاص، این میزان و میلاد شده که اینا فرض بفرمایید جایز باشه. حالا این کنیز را میخرد برای غنایش، اما غنا را در حرام به کار نخواهد برد، در حلال. این چطوره؟ میفرماید اگر این صفت مغنیه بودن در حلال به کار بودن، این از منافع نادره آن باشه، یادتون باشد که منافع نادره نمیتونه متجاوز معامله باشد. اگر از منافع کثیره باشد، مغنیه را همینطور که در گناه همین اندازه هم در قرآن و غیر گناه اون نادر نیست متعارف باشه، خب بنابراین جایزه. یه بچان دو بچه ذکر میکنه، دو وقت ذکر میکنه. حالا ببینیم نظر مرحوم شیخ انصاری در اینجا چه خواهد شد. کنیز مغنیه را پول میده اضافه در مقابل صفت مغنی بودن، ولی نظرش اون صفت مغنیه را در حلال به کار خواهد برد نه در حرام. فیه وچان خواهد آمد. رفتیم سراغ مسئله سوم. سه تا مسئله دیگه، دو تا ذکر شد، یکی شرط گناه، دوم هر دو تا را منظور میکنن، سوم آن است که عنب را میفروشد بر کسی که میداند او میخواد ببرد شراب درست کنه، و این فروشنده قصدش این نیست که او ببرد شراب درست کنه و بلکه بعدش هم میاد، ولی میداند که این شراب ساز است و کارخانه شراب سازی دارد، این عنب را میبرد برای تخمیر. این چطوره؟ میفرماید اینجا هم معروف مشهور برای این است که حرامه. چرا حرامه؟ برای اینکه معاونت بر اسم دیگه. شما درست قصدم نکردید، بدتونم میاد، باشه، اما کمک به او کردی یا نه؟ مقدمات خمر سازی را شما کمک کردید، ولا تعاونو علل اسم ول عدوان، شامل حال شما فروشنده شد، عمل شما گناه و اثر وزیش هم اینه که معامله باطله. قصد نمی کنه ولی میداند که این شراب سازه. بله؟ نه، این مسئله قبلیه که او به اون قصد میخرد ولی این فروشنده این قصد را ندارد، این قصد را داشته باشد که مثل مسئله دوم میشه. بله بله حالا میاییم. بله میدوند که او این کار را میکنه. آیا اگر میدونه او این کار را خواهد کرد اینم میشود گفت حرام؟ بله. چرا؟ به جهت اینکه معاونت بر اسم ول عدوانه. لیکن اینجا دو تا روایت در این طرف داریم، دو تا روایت در جواز داریم. بین این چهار تا روایت، چون وقت خیلی کم است و عبارت آسان، بلکه یه خود بیشتر بخونیم. بین این دو تا روایتی که دو تاش میگه جایزه، دو تاش میگه که جایز نیست، بین این چهار روایت که دو تاش راجع به جوازش، دو تاش راجع به عدم جوازش، چجوری جمع بکنیم؟ یه جمعی خواستن بکنن، اون دو تا روایت که میگه جایز نیست به خمر ساز این ابرا بفروشی، اون حمل بکنیم که شرط بکنن. این دو تا روایت که میگه که عیبی ندارد، شرط نکرده و قصدم نکرده ولی میدوند او این کار را خواهد کرد، این وجه جمعی را مرحوم شیخ انصاری رد خواهد کرد. یه وجه جمع این است که بگیم اون روایاتی که میگه جایز نیست یعنی مکروهه، اون روایاتی که میگه جایزه یعنی مباهه، اونها را به کراهت حمل بکنیم، اینها را بر اباحه حمل بکنیم. ببینیم این دو وجه جمع کدوم یک به دلتون میچسته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقد ورد النص، و نص هم در این مسئله دوم وارد است. نور چشمانم، مسئله دوم میدونید دیگه، کنیز را میفروشد و مغنی بودنش را هم قصد میکنه و پول اضافی در مقابل غنا مغنی بودن میگیرد. اونا که گفتیم میگیم که نصم در این زمینه داریم دوتا. یک، به ان ثمن الجاریت المغنیتی صحبون، روایت اول اینه، ثمن جاریه مغنیه حرام است، صحب به معنی حرام. خب دوم، و انه قد یکون للرجل الجاریتو، گاهی برای یک مرد را جاریه و کنیزی هست، تلهیه آن را به لهو می کشد. تلهیه یعنی اون مرد را مشغولش می کنه. مشغول چه؟ یعنی مشغول غنا می کنه دیگه. و ما و ثمنها، ما نافیت نیست ثمن یک چنین جاریه الا کم ثمن کلب، مثل ثمن سگ است. همینطور که سگ را نمی شود فروخت پول گرفت، جاریه مغنیه را هم که تلهی نمی شود فروخت و پول گره. پس این دو تا روایت هم بله؟ نه دیگه، اصلا که کلب سید اصلا که نمی شود گفت. چرا؟ در زمینه این است که خب وقتی او را به لهو و لعب می کشه نمی تونه بگه، اصلا اگر مباح باشد کلب حلال باشه دیگه نمیشود اینو تشبیهش کرد. لطف فرمودید این است که بلکه مقصود کلبی که دلیم به چود اجازه بیدیم. نعم، خارج اینها را گفتم، نعم لولم یلاه هزه صفته، یا لولم یلاه هزه صفتو اصلاً، اگر صفت مغنیه بودن را ملاحظه نکند یا ملاحظه نشود، اصلا فی کمیت ثمن، در مقدار ثمن مغنیه بودن منظور نیست. یعنی مغنیه بودن مثلا 50 تومان خود کنیز، 100 تومان دیگه 50 تومان لحاظ نمی شود. اگر این چنین باشه فلا اشکال فی صحه، اشکالی نداره که ثمن این جاریه حلاله و معامله صحیحه. ولو لوحظ من حیث انه صفت و کمالن، اگر لحاظ بشد صفت کمالن هم بخونید بهتر است، اگر لحاظ بشود که از این حیثی که آن صفت کامل است، یعنی یه صفتی که خوبه دیگه، قد یصرف الی المحلل، گاهی مغنیه بودن در راه حلال مصرف می شود. این است که فیزید و لعجل هست سمنه، به خاطر آن مغنیه بودن سمن را اضافه میکنه، یعنی میخواد پول اضافی میدهد این کنیز را در غنای قرآن استفاده کنه. فا این کانت المنفعت المحلل لتلک الصفه، اگر منفعت حلال در این صفت مما یعتد بها، یعنی این چنین انتفاع حلال هم معتد بها هست، معمول فلا اشکالت الجواز، اشکال ندارد که پول اضافی بدهد در مقابل مغنیه بودن، اون حالت مغنیه بودن را در قرآن خانی و شعر خانی و نصیحت خانی و سرود و اینا به کار خواهد برد. و این کانت نادرتن، اما اگر این چنین استفاده نادر باشد، بین نسبت الى المنفعت المحرمه، نسبت به منفعت محرمه، اصولا مغنیه را اکثرا به محرمه به کار میبرند، ففی الحاقها بالعین، آیا آن را لاحق میکنیم به عین، ضمیر الحاقها بنگه به صفت، یعنی در الحاق اون صفت به عین، فی عدم جواز، فی عدم جواز بذل المال، بگیم که بذل مال جایز نیست، الا لمشتمل علی منفعت محللت غیر نادره. یاد تو ماشه گفتیم که هر عین یه منفعت قلیله نادره دراش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که به خاطر این منفعت نادره هم این معاملت جایزه. یک جایزه اگر صفتم این چنین باشه، بین نسبت الی المحرمه که نسبت به محرمه، و عدمه یعنی ففی الحاق ها بالعین، در لاحق کردن اون صفت به عین، و عدمه، ضمیر عدمه به الحاق برمیگرده، یعنی ففی عدم الحاق ها بالعین، چرا به عین لاحق نکنیم؟ دلیل شده لان المقابل بالمبذول هو الموصوف، برای اینکه مقابل در مقابل پولی که بذل می شود اون خود موصوف است، یعنی اون خود کنیزه. ولا زیرا فی زیادت ثمنه به ملاحظت منفعت نادره، دیگه ضرر نداره یه پول اضافی هم بگیرد در مقابل اون انتفاع نادر. دو بچه گفت دیگه، آیا این صفت را هم به عین لاحق بکنیم؟ بگیم این صفت منفعت محللش نادره، پس لا یجوز آن صفت را بفروشد پول بگیرد، یا اینکه لاحق نکنیم، یعنی صفت را به عین لاحق نکنیم. چرا؟ به جهتی که پول در مقابل موصوف داده می شود، یعنی اون کنی منتها یه خورده اضافه داده می شود، این مثل همون پولی که در مقابل عین و به خاطر منفعت نادره نیست. دو وجه دیگه که فیه وجهان، دو وجه داره، اقواه و مستانی، اقوای اون دو وجه دومیه، یعنی پول اضافی بدهد، قصدش این باشد این صفت مغنیه را در کارهای حلال به کار خواهد برد، دومینه، پس جای وقت کنیز مغنیه را به یه پول اضافی بخره، قصدش انتفاعات حلال باشه ولو نادره هم باشه. چرا؟ از لا یعد اکلا للمال بالباطله، برای اینکه این دیگه شمرده نمی شود اکل مال در مقابل باطل، یعنی در مقابل باطل نخور که، بله در مقابل مغنیه بودن یه پول اضافی گرفت، مغنیه بودن را در کار باطل مصرف نخواهد کرد، در کارهای مشروع مصرف خواهد کرد. میگه آخه نص مطلق بود، آخه نص گفت که ثمن جاریه مغنیه سهد حرام مثل قیمت کلده، اونو چی کارش بکنیم؟ میگه و نصو به ان ثمن المغنیت سهد مبنی علی القالب، اون مبنی روی اغلب که کنیز مغنیه را برای قرآن خانی نمی خریدن، بلکه برای آواز خانی می خریدن، اغلب این چنین بوده، به طور مطلق گفته ثمن مغنیه سهدون. اما اگر یه روز روزگاری احیانا یه نفر کنیزی را بخرد و دلش بخواد که یه روز قرآن را با تغنی بخواند به این قصد و یا سرود و اشعار، عیبی نداره.
یک نایی از نایی دیگه این که
بله؟ میگیم هم برای خریدار نداره هم برای فروشنده دیگه. فروشنده هم میدونه، نه فروشنده هم میدونه این آقا مغنی بودنش را هم میخره، اما میگه که من به این قصد میخرم که اون مغنی بودن را در قرآن خانه به کار خواهم برد، اون هم به این قصد میفروشه، اونم با این قصد میخره، برای هیچ کدوم عیب نداره. جان چرا استبعاد میکنید؟ شما رادیو رو در نظر بگیرید، یه نفر رادیو رو میخره، یه روز روزگاری اون پیچ رادیو رو حرکت بده، فلان فرستنده ها که گناه پخش میکنه از اونها استفاده بکنه، یکی هم همون رادیو رو میخره به قصد منافع محللش. ما نمیتونیم بگیم که چون این انتفاعات حرام هم درش هست، نه نمیتونیم ما بگیم، هر دو هست دیگه، بستگی به قصد داره. اگر قصدش از آوازهای رادیو حرامه برای فروشنده، برای خریدار، قصدش منافع محلله حلاله برای خریدار. خیلی المسئله الثالثه، حالا اینجا دیگه ذهنتون نه، حالا خواهیم گفت، من میدونم که ذهن شما نمیتون تحمل بکنه که چون روایات عدیده داریم که زنا در قرآن چطور ممکنه جایز باشه؟ زنا حرامه، حتی در روزخانی هم کسی غنا بکنه. این خواهیم خوند دیگه انشاءالله وقتی رسیدیم. غنا چند تا تعریف دارد، اونجا اجتهاد بکنید. حالا فعلا علل مبنا صحبت کردیم. المسئله زن دارای محرمش خیلی هم خوبه، خوش با حال اون مردی که زنش هم کشه آوازی بخوند و به آواز حلال، برای محرمش دیگه، برای پسرش، برای دلاشش میخونه، برای نامحرم که نه، برای نامحرم حرامه. خیلی خوب. المسئله الثالثه، با من باشید، مسئله سوم، یحرم بیع العنب. مسئله سوم اینه، ممن یعمله خمرن یا یعمله خمرن، حرام است فروش انگور به کسی که ممن، یعنی لمن، من اینجا به معنی لامه، لمن به کسی میفروشه که یعمله خمرن، آن را شراب میسازه، به قصد ان یعمله، به این قصدی که آن را که عمل بکنه، و کذا بیع الخشبی، به قصد ان یعمله سنمن او صلیبن، اگر قصد در این دوتا باشه حرامه. چرا؟ لأن فیه اعانتن علی الاسم والعدوان، معاونت بر اسم عدوانه، ولا اشکال ولا خلاف فی ذلک، اما لولم یقصد ذالکه، اما اگر قصد نداشته باشه، قصد نمی کنه، میدونه که این آدم خماریه، اون آدم صنمسازیه، اگر قصد نداشته باشه اختلافیه. هل اکثر علا عدم تحریم، اکثرن گفتن که دیگه قصد نداشته باشه حرام نیست. دو تا روایت اینجا دارد، دو تا روایت هم در عکسش دارد، ببینیم اینا را کدوم را ترجیح بدیم. اینا که گفتن که حرامه ولو قصدم نکنید، اما میدانید که این میبرد خمر بسازه، میدانید که این میبرد این خشب را سنم بسازه، یل اخبار المستفیزه، اخبار زیاد داریم، یه اخبار متواتره داریم، یه اخبار آهاد داریم. اخبار آهاد هم باز یه خبر واحد تنهاست، یه خبر مستفیزه است، یه خبر متظاهره است. متظاهره و مستفیزه تعدادش از یکی دوتا بیشتره، مستفیزه از متظاهره هم بیشتره. مستفیزه 3-4 تا باشه، متظاهره 1-2 تا باشه. لیل اخبار المستفیزه منها، یکی از اخبار مستفیزه، خبر ابن عزینه، این خبر، قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام نوشتم، اسأله عن رجل له کرم، البته کرم هم میشود، اون کرم به معنی جمعی باید آمده باشد، اما کرم به طور مسلم به معنی انگورستان، یعنی باغ انگور. اسأله عن رجل له کرم، کرم نه کرم به معنی احسان، کرم، یبیع العنب، چون کرم جمعی کرم میشه، اگر کرم باشه جمع، اگر آمده باشه به این وزن جمع آمده باشه، اما کرم به طور مسلم صحیح است و به معنی انگورستان، تاکستان به اصطلاح. یبیع العنب، عنب را میفروشه، لمن، من به معنی لامه، لمن یعلم انه یجعله خمرا او مسکرا، آن را خمر یا مسکر می سازد. خب خمر همون مسکر دیگه، بعید نیست که این عطف تفسیری باشد. خیلی خوب، عطف بیان. فقال، حضرت چنین می فرماید، انما باعه حلالا فی الابان، این شخص مانعی نداره آن را فروخته، فی الابان در اون وقت، ابان اول وقت را می کند، اونم نه اوبان نه ابان نه اتان، فی الابان، الفش هم کسره داره، فی الابان الذی، یعنی فی الاوان الذی، فی الوقت الذی یحل شربه او اکله، اون موقع فروخته که این انگور خوردنش نوشیدنش عیب نداشت، فلا بعث بیعه، عیبی نداره بیعه آن، عیبی نداره. پس دیدید که فروش انگور برای کسی که میدانیم خمر میسازد، این روایت گفت عیب نداره. دومی هم داریم، و روایت علی کهمش قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام، یک مردی آمد از امام صادق علیه السلام پرسید. حالا سؤالش زیاد بود، حضرت جوابش هم زیاد بود، اینجا ثقت دارد روایت الا، یعنی دیگه اونها را ذکر نمی کنه الا تا اون تیکه را که محل شاهده، الا ان قال، تا اینکه حضرت فرمود فاعل قال ابو عبدالله سلام الله تعالی، الا ان قال هاوزا هاوزا نحن نبی و تمرنا، هاوزا یعنی در اون مقام گفته، بلی بلی همینطور هم هست. ها هاوزا خودش هم یک کلمه است و خودش هم مفرده، معناش اینه هاوزا، آری چنین از قضیه. ها هاوزا نحن نبی و تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا، حضرت فرمود ما هم خرماهامون می فروشیم به کسی که می دانیم آن را خمر می سازد. درست؟ الا غیر ذلک. بعضی ها هاوزا را مرکب گرفتن، عیب نداره، یعنی اونم نگم یه وقتی به بعض حاشیه ها می رسید فورا اونجا یه وقتی درباره من بدبین نشوید که فلانی چه هوزا، هم بعضی خونده هوزا، یعنی او این چنینه، هو مبتدا زار، یعنی آن قضیه همینه، همین هوزا نهرو نبی و تمرا لمن نعلمو که اون آدم یسنه و خمرا. پس هوزا و هوزا، اونان که هوزا گرفتن، هوزا خوندن، دیگه بررسی نکرده از که هوزا خودش در لغت یه دونه کلمه است و مفرد است در مقام استمرار، یعنی همیشه این چنین است که ما این کار را میکنیم. هوزا، هوزا هم زحمت نکشیده هی اون ورزده این ورزده چه کار بکنه، پس گفته هوزا، اون حرف این چنین است، اونم این چنین، ولی در حالی که من اون قبول ندارم نقل کردم به خاطر اینکه توجه داشته باشید که بعضی محشین این چنین هم خوندن، اما نه اون محشی خود تنبلی کرده، ای کاش که بررسی میکرد. مسلم کلمه واحد است از کدم، هوزا که گفته است اون نگشته لغت را. بفرمایید چرا اونم میگه که آیا ما انگورمون میفروشیم برای کسی که میدانیم برای خمر سازی، از دل ما هم هوزا، ما هم همینطوره این کار را میکنیم، خرماهامون را به کسانی که میدانیم که او این کار را خواهند کرد. ولی روایتی خود ضعیفه، حضرت که او مثلا یه نخلستانی داشته میفروخته و اصلا خمار شرابساز چگونه میامد جرأت میکرد که اونم از امام صادق علیه السلام بخواد تمر بخرد و خرما بخرد. ولی خود روایت است الا غیر ذلک، الا غیر ذلک مما هو دونهما فی الظهور، این دو تا روایت ظهور داشت، غیر از این دو تا روایت، روایت دیگر هم داریم یه خورده پایین تر، دون اینجا به معنی پایین تر، یعنی روایت دیگری هم داریم اونم ظهور دارد در جایز بودن، یه خورده پایین تر، مما دونهما از اون دو تا روایت پایین تر است در ظاهر بودن. خیلی خوب، این دو تا روایت گفت اد نداره، وقت یعارض تلک به مکاتبت ابن ابی عزینه، این دو تا روایت را قبلا هم خونده بودیم، در حالی که ابن ابی عزینه را ما روایتش قبلا خوندیم که معناش اینه که جایز نیست. ببین ان رجل له خشب، مردی که خشب و چوب داشته، تباعه لمن یتخذه صلبانا، که آن را می فروشد بر کسی که صلیب ها می سازد. قال الله، یعنی لا تبه. این روایت گفت که نفروش دیگه، میدونی که این بود مثلا هم درست نفروش. و روایت عمر بن الحریث که اینم یادتون باشه قبلا گفتیم که ان توت، که بعضی نسخه ها توز که اون بالاش خی نوشته، یعنی نسخه بدله توت و توز هر دو یه منو بله، اون بالا اینو ذکر کردیم به مفهومش به قید التزام، یادتون باشه گفتیم که این دلالت ندارد مگر به فهوا. حالا اینجا دیگه به خودی مسئله ما دلالت دارد کامل. ممن یصنع الصلیب ابیعه، می فروشم به کسی که صلیب می سازد او صنم. قال لا، اینجا هم گفت لا تبه. پس اون دوتا روایت قبلی گفت عیب نداره، ما هم هوزا نحن نبیعه، که خرماهامون را می دانیم به کسی که شراب می سازد. اون میگه عیب نداره، این دوتا روایت عیب داره. خب قال لا، پس چه کار بکنیم؟ باید جمع بکنیم. وقد یجمع بینهما و بین الاخبار المجوزه، بین این دو تا روایت که جایز نمیداند، بین اون اخباری که مجوزه جمع بشود. چجور؟ به حمل المانعتی علا صورت اشتراط جعل الخشب صلیبا او صنما، این روایاتی که منع میکنه حمل بکنیم، اونجا ممنوعه که شرط بکند این چوب را ببر خشب و صنم، این خشب را ببر صلیب و صنم درست بکن، یعنی اونجا ممنوعه. او تواطعه ما علی، یا قبلا قراردادشون این باشد عقد را به اون قرارداد قبلی بخوانند، اینجا ممنوعه. ولی مرحوم شیخ انصاری این جمعی را قبول نداره و فیه، یعنی در این حمل و در این جمع عیبش اینه. این نهازا فی قایت البود، قبلا هم گفته بودیم این خیلی بعید است. از لا داعیه للمسلم الاشتراط صناعت الخشب سنمن، برای اینکه در مسلمان چه داعیه که بگه که آن خشب را میفروشم ببر سنم درست بکن و شرط بکند که به شرطی میفروشم که باید سنم درست بکنه. تازه کدوم مسلمان است که این شرط را بکنه و بعد بیاد پیش امام با امامم رابطه داشته باشه، بیاد بگه که یا ابن رسول الله من یه همچو شرطی کرده ام، ببر سنم درست بکن، این حلاله یا حرامه؟ شما به عقیده شما هم بارها گفتم دیگه در آستانه اجتهاد هستی، به عقل شما این باور هست که یکی شرط بکنه و بعد بیاد مسئلهش را بپرسه؟ این خیلی بعیده. ها بله باشه، یعنی هیچ مسلمان شرط نمی کنه، ولو هرچی مسلمان فاسق هم باشه در ضمن عقد شرط نمی کنه، به شرطی فروختن ببر سنم درست بکن. تازه فی متن بیع او فی خارجه، در متن بیع این قرار را بگذارد یا خارج از متن، چون یتیه، جالب اینجاست، این شرط را بکنه بعد بیاد پیش امام علیه السلام و یسأل الامام عن جواب فعل هذا فی المستقبل، که بیاد که از این عمل در آینده بپرسد در آینده این کار را بکنم و حرمته، یا اینکه حرام است این کار را کردن ما. و هل یحتمل ان یرید الراوی بقوله ابی التوت، آیا شما احتمال میدید راوی که میگه که من توت را میفروشم، ممن یصنع الصنم و الصلیب، به کسی که صنم صلیب سازه، ابیعه مشترطاً علی، یعنی احتمال میدید که این فروشنده بیاد بپرسه و بگه که من معشارت میفروشم که باید صنم بسازه؟ به ذهن شما احتمال میدید یه همچو راوی این چنین باشد و بیاد بپرسه؟ ها، که ابی او مشترطن علیه و ملزمن فی متن العقد، و طرف را الزام می کنم در متن عقد، او قبله یا قبل از عقد شرط می کنم که ان لا یتصرف فیه الا فی جعله صنما، که آن را سنم قرار بدهد یعنی استباده. آیا هیچ راوی این کار را بکنه که شهد بکنه طرف را ایزان بکنه و بعد بیاد از امام مسئلهش بپرسه؟ نه. پس شما که به یک چنین مورد حمله می کردید این حمله درست نیست. فل اولا پس چه کار بکنیم؟ دو تا روایت میگه که جایزه، دو تا روایت میگه جایز نیست دیگه. پس چه بکنیم آخه؟ ها این بهترین جمع است. ایشون چنین میفرماید فل اولا حمل الاخبار المانع علی الکراهه. این دو تا روایت که گفت که لا تدی، یکی ابن عزینه یکی اون ابن حریث که لا تبی لا یجوز، اونا رو هم بکن. لا تبی یعنی مکروهه لشهادت غیر واحد من الاخبار علی الکراهه، چون غیر از یه دونه اخبار زیاد داریم که دلالت داره که این ابرا به خمرساز فروختن کراهت داره، تشب را به سرمساز فروختن شما قصدم نمی کنید، شرطم نمی کنید، قصدم نمی کنید، اما می دانید که کارش اینه، کراهت داره. کما افتا به جماعتون، یک جمعیتی هم به این فتوا دادن و یشهد له روایت الحلبی. روایت حلبی چنینه، ام بیع الاسیر ممن یصنعه خمرا. اسیر این عبی آب انگور را به کسی می فروشن که خمر می سازه. قال ابی اوهو یا بی اوهو ممن یتبخوهو، بی آن اسیر، بی اوهو برگی به اون اسیر، لمن یتبخوهو آن را بپزه. مراد از پختن یعنی شیره درست کنه، یعنی اسیر را ببره بپزه بجوشانه، دو سلسش بره یک سلسش بمونه که شیره می شود حلال می شود. میگه فروختنش بر کسی که شیره می سازه او یسنعه خلا یا اینکه آن را سرکه می سازه احب و الیه، در من بهتر اینه که این کار را بکنی که دیگه اسیر این عبیت را به شیره ساز بفروشی یا به کسی که خل می ساز سرکه می سازد به آن بفروشی، این احب و الیه، من دوست دارم. اما بعد فرموده ولو ارو بهی بعثن، اما اگر این کار را هم نکردی فروختی به کسی که خمر می سازه ولا عرابیه بحثن، دستی هم نمی بینم. این چی چرا می رسانه؟ یعنی ولا عرابیه بحثن یعنی مکروه دیگه، مکروه اونو بفروش به کسی که شیره می سازه او احب و الیه، اما اگر این را انجام ندادی فروختی به خمار لا بحث عیب ندارد، پس کراهت را می رساند. و غیرها غیر از آن هم داریم. یا اینکه یه جمعی دیگر بکنیم، به من نگاه کنید، اون جمع خارجش نگفتم. یا این چنین بگیم این دو تا روایتی که راجع به سنم و صلیب ساختن بود، خشب را به او بفروشیم که گفت جایز نیست، پس فروش خشب به سنم سازی و صلیب سازی جایز نباشه. اما فروش انگور، چون روایتی که مجوزه راجع به انگور بود، اون روایت را بگیم مربوط به انگوره، انگور را به خمار عیب نداره، خشب را به سنمسازی عیب داره. این دوتا روایت را مضمونش عمل بکنیم، در خشب برای سنم که عیب داره، اون روایت را فروش انگور برای خمار عیب نداشته باشه. میگه بله این جمع خیلی خوبیه، این واقعا جمع فصل است، یعنی دعوا را از بین میبره. لولم یکون قولم بالفصل، اگر قول به فصل نباشه، یادتون باشه قول به فصل در رسائلم دارید میخونید دیگه، دو قول باشه در مسئله، شما نه این قول نه اون قول، قول ثالث را انتخاب بکنید که احداث قول ثالث در محال مفهومه که جایز نیست. اینجا دو قول است، یه قول است که هر دو جایز، یه قول است که هیچ کدوم جایز نیست. شما آمدید چی کردید؟ گفتید نه اون قول نه این قول، خشب برای سنم عیب نداره، اینا برای خمر اون عیب داره، اینا برای خمر عیب نداره. شما قول ثالث را اختیار کردید، قول به تصل را اختیار کردید. خواهدش واضحیتون شد. حالا بیایید می فرماید که بعد می فرماید او التزام الحرمه فی بیع الخشب ممن یعمله صلیبا او سنما، ملتزم بشویم حرمت عده خشب را به کسی که صلیب سنم می سازه. به خاطر چی؟ لظاهر تلک الاخبار، به خاطر ظهور این دوتا روایت که لا طبیق و غل امان فی مسئلت بیع الانب و شبه ها، عمل بکنیم در مسئله بیع اینب و شبه اینب علل اخبار مجوزه و اون اخباری که جایز دانسته ها. اون اخبار گفت که عیب ندارد حوضا نحن نبیع و تمرنا، مراد از شبه انگور همون تمره دیگه، تمر را و انگور را برای خمار بفروشیم. اون روایت را به اون جمع بکنیم، این دو تا روایت را به اینجا و حوض الجمع قول و فصل. این جمع قول فصل است، فصل اینجا به معنی قطعه، یعنی قولی است که قطع اختلاف می کند. قول و فصل یعنی اختلاف را از بین می برد، فصل می کند، فصل می کند، قطع نزاع می کند. لولم یکن قولم بالفرق دیدین، لولم یکن قولم بالفرق، اگر قول سالس نباشد، مراد از قولم بالفرق یعنی اگر قول سالس نباشه قول خوبیه، لیکن ای بشین است که قول فصل است، قول به فصل است. قول به فصل چیه؟ نه این نه آن، بلکه قول احداث قول سالس. در معالم هم خوندید، در رسائل هم خوندید، از اختلف الامه بین قولین، شما نمیتونید قول سالس را، چرا؟ یعنی نگه اسمش را اجماعی مرکب هم میگذاریم، اسمش را بر این که قول امام یا میان اینهاست یا میان اونهاست، شما قول سالس را اختیار میکنید، با قول امام دارید مخالفت میکنید. پس این آقا آمد تفصیل قائل شد بین اینات برای شراب سازی، بین خشب برای سنم سازی، گفت اینش عیب دارد اونش عیب نداره. بابا یا بگو هر دو عیب داره، یا بگو هیچ کدوم عیب نداره. چرا آمده قول به تحصیل اختیار کرده قول سالس رو؟ مگه احساس قول سالس چیه؟ کاملا مرحمت فرمودین نور چشمانم؟ ها میگه این قول قول حسنت، یعنی قول قاطع نزاعه. لولم یکن قولم سالسام و کیفکان، درم تمام میکنم، و کیفکان فقط یستدل على حرمت البیع ممن یعلم انه یصرف المبیع فی الحرام. به هر صورت گاهی استدلال میشود در حرمت بیع در کسی که میداند که آن نبی را در حرام مصرف خواهد کرد، به عموم نهی علی التعاون علی الاسم والعدوان دلیل مون ولا تعاون علی الاسم والعدوان. دوسته تا اشکال دارد که بمونه انشاءالله. بله حالا شنبه انشاءالله بیایید اینجا ببینیم اگر این بله